اگر موشا رو بخورد و سیگار که ci ha detto, fai in amore, non voglia di voce. خیلی از بنابراین این میشه کفاره تأخیر. چرا عقب انداختی قضاش رو نگرفتی تا ما رمضان سال بعد؟ ولی اگر قضا کرده چیزی بر بودش نیست، اون آبایون یا خورباید که به فرمایی بیماریشون مستمر بود، ولی دیگه یه بیماری دارد که نمیتونه روزی بگیره، پیره مرده، پیره زنه، تعجب میفرمونه و اینا دیگه رو به بهبودی که نمیرن که هر روز حالشون انشاءالله بهتر بشن، اما قاعدتا نمیشن. بنابراین اگر نمیتواند روزه ها رو قضا کنه، اونم روز یکی دونم بابت هر روزه ای که افطار میکنن فدیه میدهن به فقیر، به خاطر اینکه چه بشود خدا ثواب روزه رو به اونها بدهد. پس بنابراین این کفاره تأخیر و کفاره برای اون کسانی که بیمارند و مجوز افطار دارند. یه صلواتی بفرستید. ما از سال گذشته ماه رمضان شروع کردیم اینجا تفسیر قرآن بگیم. ماه رمضان ماه نزول قرآن، ماه قرآن، بنابراین شایسته است که بهترین متنی که میشه مورد بحث قرار بگیره قرآن کریم. سال گذشته برای دوستانی که بودن سوره حمد رو گفتیم، یعنی از اول مانیزون تا آخر مانیزون بحث مسلسل ما همین سوره حمد بود. البته جمله‌هاش در مورد امام زمان هم زدیم، شیش روز نقل فتاوی کفر شیعه رو که نابرادری های وحابی رو صادق میکنند اونو گفتیم. الواقعش 18 جلسه ما مختص کردیم به سوره حمد و به حمدالله 7 آیه سوره حمد رو تو 18 جلسه خدمت دوستان گفتیم که متنش هم منتشر شد. حالا بعد سوره حمد میرسیم به سوره بقره. سوره بقره قبل اینکه شروع کنیم تفسیرش را، شما ببینید فضیلت سوره بقره چیه. این روایت رو برای رو میخونم، شیخ صدوق نقل میکند، سند رو دیگه میندازم، ثواب الاعمال صفحه 130. شیخ صدوق از ابی بصیر از امام صادق میفرماید من قرأ البقره، کسی که سوره بقره را و آل عمران، سوره بقره و آل عمران رو بخونه، این میشه سوره شماره 2 و 3 قرآن کریم. از مفصل‌ترین سوره ها بقره است، بعدش هم شاید آل عمران. هر که این دو تا سوره رو بخونه جا اتا یوم القیامه تو زندانه و علا رأسه مثل قمامته، این دو تا سوره روز قیامت میان تو سرش سایه میاندازن مثل دو تا ابر. روز قیامت یکی از مشخصاتش این است که سایبان نیست که کسی بره زیر سایبان، و آفتابش بسیار سوزنده است. مردم همینجور که ایستادن روز قیامت دارن عرق می‌ریزن و از عرق مردم مثل جویی که را بیفته را بیفته. آفتاب سوزان و سایبان هم نیست. بله، برای بعضی ها اختصاصی سایبان خدا قرار میده، از جمله برای اونایی که سوره بقره و سوره آل عمران رو بخوانن خدا رو سرشون روز قیامت مثل دو تا ابر اینا سایه میاندازن برای اینایی که این دو تا سوره رو خوندن. یا بفرمایید روایت دیگه، باز شیخ صدوق از امام سجاد علیه السلام نقل میکند تو همون سواب العما، امام سجاد از پیامبر خدا قال رسول الله صلی الله علیه و آله
وسلم
من قرأ اربع آیات من اول البقره، کسی که چهار تا آیه اول بقره بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب برجل، چهار آیه اول بقره و آیت الکرسی الله لا اله الا هو الحی القیوم و دو تا آیه بعدش آیت الکرسی و دو تا آیه بعدش، یعنی همون سه تا آیه که شما به عنوان آیت الکرسی میشناسید و سه تا آیه آخر سوره بقره رو بخونید. سه تا آیه آخر سوره بقره همون آیاتی است که بعد نماز عشا میخونید. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه تا آخرش. میفرمایند کسی که چهار آیه اول، سه تا آیت الکرسی، سه تا آیه آخر سوره بقره رو بخونه جمعش شد چند تا؟ ده تا. چهار تا رو سه تا و سه تا ده تا. چهار تا اول، سه تا آیت الکرسی، سه تا آخر. اگر کسی اینها رو بخونه لم یری فی نفسه و ماله شیئا یکره، در جان خودش و در مالش چیزی که ازش بدش میاد نخواهد، یعنی مریض بشه، یعنی مشکلی بدش بشه، بیفته دست و پاش بشکنه، حادثه اتفاقی تو جونش بدنش، هاکزا تو مالش، مالش رو دزد ببرن، آتیش بگیرن، در جانش، بدنش و مالش چیزی که ازش بدش بیاد واقع نخواهد شد. ولی یقربه شیطان، شیطان هم نزدیکش نمیبرن، شیطان مارموزود قول زنجیره، شیطان هم این تحت آیه رو بخونه نزدیکش نمیشه. ولا ینسى القرآن، قرآن را هم فراموش نکند. از این خاصیت ده تا آیه. حالا اگه کسی 286 آیه سوره بقره رو بخونه که به مراتب چی بهتر. باز یه روایتی رو براتون بخونم که طبرسی صاحب مجمع البیان تو مجمع ذکر از عبی ابن کعب، عبی ابن کعب از کسانی است از اصحاب پیغمبر که نسبت به قرآن دانشش خیلی زیاد، یعنی علوم قرآن را بعضیش را این عبی ابن کعب داره، یعنی از اصحاب دانا و دانشمند پیامبر خداست نسبت به قرآن. اگر میخواستن آیه رو حالا به حسب نقل‌هایی که شده دیگه، حالا اینا نقل شد، متنی رو جزء قرآن بگذارند، عبی بن کعب باید تعیید میکرد که این جزء قرآنه. بعد تعیید عبی بن کعب میذاشتنش تو قرآن. اگر به حسب نقل‌هایی که تو تاریخ هست، اگر عبی بن کعب میگفت جزء قرآن نیست، داخل در قرآن نوشته نمیشه. مثلا یه آیه ایست، یعنی ادعای آیه کرده است، خلیفه دوم یه آیه ای رو برداشت آورد و مدعی شد به حسب نقل صحیح بخاری و بقیه کتابای اهل سنت، آیه ای رو جناب خلیفه آوردن و گفتن که این آیه جزء قرآن، این رو بذارید تو قرآن. متنش این است: الشیخ و الشیخ تو ازازنیا فرجمو هما البتر تر. گفتن این قرآن خلیفه دوم یعنی پیر مرد و پیر زن اگر زنا کردن اونها رو چکار کنی؟ رجمشون کنی، سنگسار کنی. اسمشان گذاشتن آیت و رجم، یعنی آیه سنگسار. و مدعی شد این جزء قرآن، اینو بذارید توی قرآن. عبی بن کعب گفت این جزء قرآن نیست، نگذاشت قرآن. جناب خلیفه اسرا عبی بن کعب انکار تا زمان خلافت خودش، حتی تو زمان خلافتش هم گفت این جزء قرآن، بذارید تو قرآن. با این که خلیفه بود عبی بن کعب زیر بار نرفت، این جزء قرآن نیست، ما این رو تو قرآن نمیگذاریم. تا بفرمایید که تا آخر عمر جناب خلیفه میگفتن این جزء قرآنه، عبی بن کعب گفت اگر این رو تو قرآن بذاری کفن میپوشم، شمشیر میکشم، میام به جنگ، این جزء قرآن نیست. آخرم عبی بن کعب پیروز شد و شما تو قرآن هم چه آیه دید؟ نه سنی ها این آیه را از جناب خلیفه قبول کردن، نه شیعه ها. سنی ها بوده که خلیفه دوم در نزد اونا از خدا و پیغمبر بالاتر است، قبول نکرده. چرا میگم خلیفه دوم پیش اونا از خدا و پیغمبر بالاتر است؟ برای اینکه حکم خدا و پیغمبر زیر پا میگذارد، اما حکم خلیفه دوم زیر پا نمیگذارد. پس مقام خلیفه بالاتر از خداست دیگه، بالاتر از خدا و پیغمبر. ولی اینجا تیم خلیفه نبودید، چون عبی بن کعب مقابل خلیفه ایستاد و گفت این جزء قرآن نیست. حقا با عبی بن کعب بود، اصلا قرآن و همچی به این خونکی ما آیه در قرآن نداریم، یعنی به این بی‌نزدگی، این خونکی نه فصاحتی دارد نه بلاغتی دارد. حالا جناب خلیفه چرا فرمودن نمیدونم، شاید بخواد، چون میدونید که قرآن کریم آیه در مورد رجم نیست، سنگسار، ولی تو تورات هست، حکم سنگسار بوده تورات. تو قرآن آیه رجم نداره، سنگسار تو شریعت داریم ولی تو قرآن نداره. شاید جناب خلیفه میخواست که چون تو تورات هست تو قرآن آیه رجم ذکر بشه. شاید علتش این بود، چون جناب خلیفه دوستان یهودی زیاد داشت. حالا اون رو بگذاریم. من قرأ عبی بن کعب میگه من قرأها، یعنی هر که سوره بقره رو بخواند، فصلوات الله علیه و رحمته، درود خدا و رحمت الهی برش نازل میشه، خدا برش صلوات میفرسته بر کسی که سوره بقره رو بخواند و رحمت الهی بر او نازل میشه و خدا به او اعطا می کند اجر کسی که در راه خدا یک سال جنگیده و جهاد کرده است. توجه کنید. و قال لی، عبی بن کعب میگه پیغمبر خدا به من فرمودن، که این روایت من پیغمبر خدا به من فرمودن، یا عبی مر المسلمین ان یتعلموا سورة البقره، عبی بن کعب به مسلمان ها امر کن سوره بقره رو برن یاد بگیرن، فان تعلمها برکه، یاد گرفتن سوره بقره برکت است. و ترکها حسره، کسی که ترک بکند یا دری از سوی مقره را موجب حسرتش میشه. و لا یستطیع و هم بطله، اون آدم که بطله هستند قدرت یادگیری سوره بقره را نداره. بطله یعنی اونایی که دنبال بتاقت و بیهودگی هستند، این معنای لغویش. منتها اینجا میگه از پیغمبر پرسیدم یا رسول الله من بطله؟ قال الصحابه، گفتم بطله یعنی اونایی که ساحران هستند. پس بنابراین یکی از چیزایی که میتواند سحر را هم باطل کند از این مطلب استفاده میشه سوره بقره هست. البته حالا که دیگه کسی سحر به اون صورت بلد نیست که بخواد سحر کنه. حالا بفرمایید که خب پس پیامبر امر کردن به حسب روایت به تعلم سوره بقره، که برید سوره بقره رو یاد بگیرید، برکت توشه. خیلی خوب. خب حالا چون دیگه از شیء به شیء یذکر، چون بله خلیفه دوم رو ازش اسم آوردیم، جناب خلیفه دوم هم سوره بقره رو یاد گرفتن. چقدر طول کشید یاد بگیرن؟ به حسب صحیح نقل صحیح بخاری از کتابای متون هم از صحیح ترین متن اهل سنت 12 سال رو خونیش را یاد بگیرد، نه حفظ کند، حفظ را بلش روحانی سوره بقره به 12 سال سعی بخاری میگه، من نمیگه، میگه 12 سال طول کشید روحانی سوره بقره رو یاد بگیره. بعد 12 سال که تونست روحانی رو یاد بگیره، حالا ما نمیدونیم راستی هم تونست یاد بگیره آخر رو هم یا نه، باید میفرستم بهش پیش آقای مشتاقیان بیاد یه امتحان سوره بقره بدد روحانی ببینیم درست میخوند یا نه. بعد اینکه 12 سال گفت یاد گرفتم، گفت از بس خوشحال شد، گفت یه شتر قربانی کنید و گوشتشو بدید به فقرا که کسی منو چشم نکنه، که بعد 12 سال سوره بقره را یاد گرفتم. اینم حالا مقامات علمی خلیفه دوم برای شما روشن باشه که مقامات علمیشون چقدر است. باز روایت دیگری تبرسی نقل میکند از پیغمبر خدا، لکل شیء ثناء و ثناء القرآن سورة البقره، هر چیزی یه برجستگی داره، یه ارتفاع، یه چیز مهم داره، و ثنا برجستگی قرآن سوره بقره هست. من قرأها فی بیته نهارا لم یدخل بیته شیطان و ثلاثة ایام، کسی که روز سوره بقره رو بخواند شیطان 3 روز تو خانش نمیرد. و من قرأها فی بیته لیلا لم یدخل شیطان ثلاثة ایام، کسی که شب بخوند سوره بقره رو شیطان 3 شب خونش نمیرد. اینا روایاتی است که در فضیلت سوره بقره نقل شده. باز تبرسی نقل میکنه در یکی از جنگ ها پیامبر میخواستن فرمانده جنگی بکنن، به اینایی که بودن گفتن کی قرآن بلده؟ هر کی گفت من رسول، یک جوانی بود گفت آقا من فلان سوره بود، فلان سوره بود، سوره بقره رو بلده. شد 3 تا سوره با سوره بقره، گفت سوره بقره رو بلده. پیامبر اون جوان رو فرمانده سپاه انتخاب کرد، گفتن این فرمانده شما باشد زیر نظر این حرکت بود. آمدن اعتراض کردن، یا رسول الله این خیلی کم سن و ساله، این بچه هست، شما این رو فرمانده ما گذاشتی؟ فرمودن نعه و سورت و بقره، چون سوره بقره رو حفظ است، سوره بقره رو بلده است، مرحوم رو برای شما فرمانده انتخاب کرد. باز از پیامبر پرسیدن که به حسب بیان شیخ طبرسی سور قرآن کدام افضل است؟ به حسب نقل روایت فرمودن بقره. پرسید تو سوره بقره کدام آیه افضل است؟ فرمودن آیتون کرسی. باز می فرمایند که شیخ ابوالفتوح رازی تو تفسیرش روز جنان میگه ان اصغر البیوت من الخیر بیت، کوچکترین خانه ها از خوبی، یعنی ممکنه خیلی بزرگ باشه، چند هزار متر باشه، اما خیر و خوبی توش نیست. خانه ای که سوره بقره درش خوانده نشود، اون خانه کوچکترین خانه از حیث خیر و خوبی است. سوره البقره فسطاط القرآن، خیمه قرآن سوره بقره است. باز جناب شیخ ابوالفتوح، ابوالفتوح رازی قرنش کجاست؟ یادتونه قرن ششم هجری است. یه تفسیر فارسی داره، شیعه هست، بسیار تفسیر خوبی. دوستان خودم رو که تفسیر فارسی میخوام 20 جلد ارجاع میدیم به این تفسیر شیخ ابوالفتوح رازی، منقب و پاکیزه، فارسی هم هست، البته نسلش هم قابل فهمه، زبان فارسی ما خوبیش اینه که خیلی در طی قرنها تغییر و تحول پیدا نکرده است. شیخ ابوالفتوح قبرش حضرت عبدالعظیم حسنی در شهرورهی، تو شهرورهی که بری زیارت عبدالعظیم حسنی رو که زیارت کردی، بعد میاد امامزاده حمزه، بعد امامزاده حمزه که میاد بری به طرف اون امامزاده طاهر که اون گوشه هست، الان سر راه تو باقی شده منشست سنگ قبر دارن شیخ ابوالفتوح رازی. سابقا یکی از اتاقای سن بود، حالا این اتاقا رو دست هم دادن، حالا تو مسیر واقع شده. از خادمان بپرسیم نشون میدن تفسیرش به باقی زد. هر مقدار که تفسیر شیخ ابوالفتوح پاکیزه است، بله بعض تفسیرهایی داریم که نه جور نیست. شیخ ابوالفتوح میگه پیامبر فرمودن سید الکلام القرآن، بهترین کلام، بالاترین کلام، آقای سخنان قرآن، و سید القرآن سورة البقره، آقای قرآن سوره بقره، و سید سورة البقره آیت الکرسی، بالاترین بهترین آیات سوره بقره آیت الکرسی است. یا علی فیها خمسون کلمه، آیت الکرسی 50 کلمه و حرف، فی کل کلمات شرف و ذکر، هر کلمه شرف و یاد و ذکر خدا، یعنی یه مطلبی در زیر هر کلمه ایش نهفته است. خب بعد هم که دیگه روایاتی داریم در باب آیت الکرسی که دیگه سری ترجمه شما رو شما میگم. صاحب جامع الاخبار از قول پیغمبر کسی که آیت الکرسی رو بعد از هر نمازش بخوند جلوی او را از ورود به بهشت نمیگیرد مگر مرگ، یعنی اگه بعد هر نماز آیت الکرسی رو بخونی بهشتی میشه. یه چیز جلو تو از وارد شدنت به بهشت گرفت، خب هنو نمازی که بری بهشتی، خب نمازه که آدم تو بهش نمیرد، تو دنیا هست. یعنی اگه آیت الکرسی رو بخواند بعد هر نماز انشاءالله بهشتی میشه. و من قرارها این نامه آمنه الله و جارهی و اهل دویرات خود، آیت الکرسی رو بخونه موقع خوابیدن، خودش در ایمنیست، ایمنیست، همسایش، خانه های دورش، تمام اینا میرن در ایمنی. اگر آیت الکرسی رو بخوابید همه در ایمنی قرار میگیرن. از امام باقر صاحب جامع الاخبار میگه اگر کسی آیت الکرسی رو بخواند و در حال سجده باشد وارد آتش جهنم نمیشه. باز امام باقر میفرماید، همون صاحب جامع الاخبار، کسی که آیت الکرسی رو پشت وضوش بخونه، وضو که دیگه آیت الکرسی رو بخونه، یه بار خدا ثواب 40 سال عبادت رو میده، 40 درجه برش اضافه میشه. بله، این هم دیگه مال من آقای حجاب حسینی. و خدا در روز قیامت رو تزویج میکنم 40 روح رو این انشاءالله، چون دیگه اونایی که بله اوضاعشون کارشون تمومه دیگه میره تو قیامت، دیگه تو قیامت دیگه 40 روح رو این میشون. باز بله اینم بخونم رو تمام کنیم. میفرماید پیامبر فرمودن صاحب جامع الاخبار، فاتحة الکتاب یعنی سوره حمد و آیت الکرسی و 2 آیه از سوره آل عمران، آیه 18 و آیه 26 سوره آل عمران، شهد الله انه لا اله الا هو تا آخرش، و آیه 26 قل اللهم مالک الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تا آخرش. کسی که حمد آیت الکرسی این 2 آیه رو تو آل عمران آیه 18 و 26 آل عمران تا آخرش بخواند، توجه می‌فرمایید، معلقات بالعرش، اینا آیاتی است که دور عرش الهی آویزان است. خیلی خوب، بین این آیات و بین خدا حجابی نیست. یعنی این آیات رو که بخونی حجاب‌ها بین تو و خدا برطرف میشه. یا رب، این آیات گفتن به خدا، این آیات به خدا گفتن، هر بردگار خدای تو ما رو فرستادی از عرش روی زمین پیش اینایی که گناه و معصیت می کنن، ما گناهکاریم دیگه. آیات به خدا اعتراض کردن، خدای ما تو رو عرش الهی بودیم، ملائکت الله طواف میکردن دور ما، حالا فرستادی ما رو زمین برای این بندگان گناهکاره. خدا جواب داد لا یبرأکم احد من العباد، هیچ کس این آیات رو بعد نمازش نمیخوند الا جعلت الجنت مصلاه، مگر این که من خدا بهشت رو جایگاه او قرار میدم. بعد نماز سوره هم آیت الکرسی، 2 آیه از آل عمران، آیه 18 و 26 شهد الله انه لا اله الا الله تا آخر، قل اللهم مالک الملک تا آخر. اگه بخونی برای این روایت خدا میگه بعد نمازش بخونه من خدا بهشت و جایگاه رو قرار میدم، اما ما کار فیه بهشت میبرنش هر چیز باشه، ولأسکنته حظیرة القدس، او رو ساکن حظیرة القدس پیش خودم میکنم و هر روز 70 بار با نظر رحمتم به این بنده خودم نگاه میکنم. خب پس ببینید که داستان سوره بقره خیلی بله مهمه، خصوص آیت الکرسیش و خصوص بفرمایید که دو تا آیه آخرش که کی می‌خوانید بعد نماز عشا خونده میشه، بفرمایید اون دو تا آیه آخرن. بله بخونید آقای آشفنی. آمان رسول الله به ما انزل الیه من ربه تا آخرین سوره دو تا اینا رو می‌فرمایند. این دو تا آیه جزء گنج‌های بهشت، دو تا آیه آخر سوره داره جزء گنج‌های بهشت است که خدای رحمان او را با دست خودش نوشته است قبل از این که 2000 سال قبل از خلقت خلق، قبل این که خلق را آفرینش کنند به 2000 سال خدا این آیات را نوشته و اینا جز به گنج‌های بهشتی است. هر کس بعد از نماز عشا این دوتا آیه را بخواند خدا ثواب نماز شب بشه. دوتا آیه را خوند وقت خوابه خوابش بود خسته بود نماز شبش رو یادش را بخوند، این دوتا آیه رو که بخوند خدا ثواب نماز شبش رو بهش میده. درست شد؟ خیلی این رو براتون فضیلت سوره بقره چند تا حدیث خوندم که بله دوستان بدونم ما چرا که شروع کردیم سوره بقره سید القرآن است، آیات بسیار مهمی درش هست. انشاءالله از فردا متن سوره بقره رو شروع میکنیم به بله تفسیر کردن تا هر جا که دیگه برسیم ماه مبارک رمضان میریم جلو. در همین آیات اول سوره بقره داریم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک کتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. ابن عباس نقل میکنه هدی للمتقین، میگه این میگه مراد از متقین کیا هستن؟ میگه علی بن ابی طالب و شیعته.
الله
و سلام الله و سلام الله و محمد. یعنی قرآن هدایت برای شیعه امیر المؤمنین رفتن در خانه امیر المؤمنین منم نگذرم، فقط همون خطبه شعبان میگه که برای شما اول شما تا بخوندم و دیتی که شما جا بسیم خوندن همون خطبه رو داستان آخرش رو برام بگم روزه من تمام. ماه رمضان ماه امیرالمومنین هم هست دیگه چون شهادت امیرالمومنین توش واقع شده. پیغمبر خدا خطبه شعبان میگه خواندن برای مردم، امیرالمومنین آخر خطبه سوال کرده ایون اما افضل فی هذا الشهر، پیغمبر خدا با فضیلت ترین بالاترین مهمترین عمل تو ماه رمضان چی چیه؟ پیغمبر خدا فرمودن الورع عن محارم الله. گناه نکنی بالاترین عمل، گناه دایرش میدی و با چشم با گوش با دست با بار با دهان گناه تو ماه رمضان نکن، این بالاترین عمل. اگر کسی گناه نکنه یهو دیدن اشکال پیامبر جاری شده امیرالمومنین شاید خجالت زده ناراحت فرمودن یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ من که قصد اذیتش من یه سوال کردم شما سوال رو جواب دادید چرا اشکال جاری شد چرا گریه کردید؟ فرمودن کن علی جان گریه کردم به خاطر این که این ماه اون ماهیست که تو این ماه تو رو به قتل میرسانند و به حاصل از خون فرد سر خزار خواهد شد. عشق من برای این است که قتل و شهادت تو ماه رمضان واقع می شود. امیر فرمودم یا رسول الله افی سلامت من دینی؟ آیا اون وقت که فرق سر من شکافته می شود و پوشته می شود دینم سالم است؟ فرمودم بله امیر جان، دین تو موقعی که به شهادت میرسی سالم است. امیر خدا رو شکر کردم که بله الله هم که من از این دنیا میرم و با دین سالم از دنیا میرم. حاصل هست خب کی این فرمایش پیامبر نمیخوای روز اول ما رو از اون اشباق بشینن کنار اشباق پیغمبر خدا که تو خطبه شبانی عشق بر صورتشون جاری شد؟ کی این غیبگویی پیامبر به حقیقت پیوست؟ اما وقتی که شب دوازدهم جبرئیل صدا زد میان آسمان و زمین علا قد قتل علی ابن
مویستر نگردن به کس این سعادت به کعبه ولادت